ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 امروز در وین آغاز میشود. وزیر خارجه ایران میگوید 40 سفیر و سرکنسول به زودی تغییر میکنند. آمریکا تام تلاش برای ایجاد نارامی در ونزوئلا را رد کرد. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مینا بهارمست هستم با آخرین خبرها و گزارش از رادیو فردا. مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران از امروز در وین آغاز می شود. بنابر گزارش‌های مذاکرات، صبح امروز با گفتگوی رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. آقای ظریف دیشب در وین در شام کاری با کاترین اشتون دیدار کرد. مذاکرات امروز در حالی آغاز می‌شود که آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه گفت به این مذاکرات خوشبین نیست و به جایی نمی‌رسد، ولی مخالفتی هم ندارد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود پیش از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین گفته است که مذاکرات آغاز یک راه سخت، پیچیده و طولانی خواهد بود. در برنامه صبحانه با خبر امروز همکار ما رویا کریمی مج گفتگوی داشت با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، درباره حال و هوای محل برگزاری مذاکرات.
گروه 5+1، 6 قدرت جهانی و ایران، هیئت‌هاشون روز دوشنبه وارد شهر وین شدند و اون چیزی رو که در چند جلسه مذاکره در ژنو آغاز کرده بودند حال به وین اومدند که ادامه بدند. البته در ژنو به یک توافق اولیه طرفین دست پیدا کردند، اگه خاطرتون باشه در روز 3 آذر ماه که یک توافق 6 ماهه است و یکی از بندهای این توافق این بود که طرفین به میز مذاکره برگردند و برای توافق جامع و نهایی گفتگو بکنند. اون چیزی که مشخص هست اینه که 5+1 و ایران آماده هستند تا برای این توافق جامع گفتگو بکنند، اگرچه که اونطوری که یک مقام آمریکایی و همچنین از سوی ایران وزیر امور خارجه ایران گفته، راه طولانی و دشوار و پیچیده پیش رو هست.
مذاکرات رسمی امروز قرار هستش با دیدار خانم اشتون و آقای ظریف آغاز بشه. آیا مشخص شده که محور اصلی مذاکرات امروز چه خواهد بود؟
برای خانم اشتون و محمد جواد ظریف شب گذشته هم دیداری داشتند، یک ضیافت کاری شام بود، اما چند مورد مشخص فکر میکنم که در روزهای گذشته هم در صحبتهای مقامات و هم در تحلیلهایی که میخوندیم پررنگتر از سایر موضوعات هستش و احتمالاً موضوعات مورد بررسی در روزهای وین خواهد بود. یکی بحث تأسیسات آب سنگین عراق هست که این موضوع در برنامه اقدام مشترک در ژنو بر سرش توافق شدن مطرح شده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای گذشته در یک مصاحبه گفته بود که ایران ممکنه تغییرات فنی در این تأسیسات ایجاد بکنه برای اعتماد سازی. مقام ارشد آمریکایی که روز دوشنبه درباره مذاکرات پیشرو صحبت کرد هم تأکید کرد برای این موضوع که این رویکرد آقای صالحی رویکرد مثبتی است. موضوع دیگری که بر سر میز مذاکره درباره اون صحبت خواهد شد، رادیو فردا هم روز گذشته در این باره از یک مقام ارشد آمریکایی سوال کرده بود، بحث سانتریفیوژهایی هستش که این هم در برنامه اقدام مشترک آمده بود. قرار این 6 ماه این هستش که ایران سانتریفیوژ جدیدی رو نصب نکنه و تنها در صورتی که موضوع خرابی یا تعمیر مطرح باشه سانتریفیوژهای نسل اول رو با سانتریفیوژهای نسل اول جایگزین بکنه. اما اون چیزی که وندی شرمن نماینده آمریکا در این مذاکرات چندی پیش در مجلس سنای این کشور مطرح کرده بود این بود که از ایران خواسته خواهد شد تا از تعداد سانتریفیوژهاش، خصوصا سانتریفیوژهای نسل دومش که قابلیت‌های بسیار بیشتری از سانتریفیوژهای نسل اول دارن، بکاهه. در نتیجه این گونه بحث‌ها بحث‌هایی هستش که صحبت خواهد شد. اما برخی خبرنگاران ایرانی دوشنبه شب پس از دیدار ظریف اشتون در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند که محمد جواد ظریف هم تأکید کرده که مذاکراتی که از امروز آغاز میشه مذاکراتی نیستش که در اون سندی امضا بشه یا موضوعی بر روی کاغذ بیاد و طرفین دیدار میکنن تا ببینند که درباره چه باید گفتگو بکنن.
هانا، یا مشخص شده که این مذاکرات چند روز به طول خواهد انجامید؟
اون چیزی که مشخص طرفین گفتن تا زمانی که لازم باشه گفتگو خواهند کرد. این مذاکرات برای 2 روز پیش بینی شده، اما اون چیزی که تجربه ما از مذاکرات اتمی ایران نشون داده این هستش که مذاکرات معمولا طولانی تر هم بوده.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در مورد حال و هوای محل برگزاری مذاکرات و موضوعهایی که در آن مطرح میشن توضیحات میداد. در آستانه دور جدید این گفتگوها، بسیار از رسانه‌ها به گمان زنی درباره پیامدهای احتمالی آن پرداختند. روزنامه لس آنجلس تایمز اما روز دوشنبه در گزارش متفاوت از تلاش متفاوت در پایتخت اتریش خبر داد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، نگاهی دارد به مطلب این روزنامه.
تلاش برای یافتن فرمول محترمانه ایست که در قالب آن هیچ یک از طرفها در گفتگوهای اتمی از نتیجه آن احساس غبن و باخت نکنند. تلاش‌های دیپلمات‌های آمریکا هم به ویژه بر حفظ شأن و احترام مردم ایران تمرکز دارد که در صورت دستیابی به یک توافق همه جانبه، ایرانیان احساس نکنند که چنین توافقی به زیان آنها بوده است. لس آنجلس تایمز تأکید می‌کند که دیپلمات‌های آمریکایی آگاهند که توافق هسته‌ای هنگامی قابل عمل خواهد بود که مردم عادی ایران به حفظ فر و احترام خود متقاعد شده باشند. در این رابطه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز آشکارا به اهمیت حفظ عزت نفس ایرانیان در ارتباط با هر گونه توافقی تاکید کرده و گفته است که هر پیمانی با ایرانیان باید به راه محترمانه منجر شود که برای آنان آغاز دوباره ای را با جامعه جهانی پیوند بزند. در گزارش لس آنجلس تایمز به نقل از مقام‌های دولتی و کارشناسان آمریکایی آمده است که در بعضی بخش‌های کلیدی فنی به نظر می‌رسد که راه برای مصالحه هموار است. البته در سایر مسائل بنیادی دشواری و سختی خواهد بود و این یکی از دلایلی است که آقای اوباما شانس موفقیت گفتگوهای اتمی را 50-50 عنوان کرده است. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از جمله اختلاف‌های آشکار و مشخصی درباره 2 سایت هسته‌ای دارند، یکی تأسیسات غنی‌سازی فردوس که در اعماق زمین در قم بنا شده و دیگری همانا راکتور آب سنگین عراق است که دولت ایران می‌گوید برای تولید ایزوتوپ مورد نیاز در پزشکی ساخته شده است. مندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده اصلی واشنگتن در گروه 5 به علاوه 1، میگوید که در یک عقب نشینی منطقی و متعادل ایران میتواند تمام تجهیزاتی را که برای فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی لازم دارد حفظ کند، ولی این تجهیزات شامل فردو و عراق نمی‌شود. لس آنجلس تایمز ادامه می‌دهد که مصالحه‌ای می‌توان یافت که این تأسیسات از برنامه‌های حساس اتمی که خطر تسلیحاتی شدن دارند به فعالیت‌های کمتر حساس تغییر پیدا کنند. مثلا به گفته یک کارشناس دانش اتمی در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، راکتور آب سنگین عراق به راکتور آب سبک تبدیل شود و یا ظرفیت نیروی راکتور را محدود کنند. در هر حال مقام‌های دولت اوباما به شدت مشتاق ایجاد فضایی هستند که در آن ایرانیان نسبت به هر گونه توافق همه جانبه‌ای احساس راحتی و رضامندی داشته باشند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید در 1-2 ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولین کنونی وزارت خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت تمام سفرایی که تغییر می‌کنند دوران مأموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی، وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. وزارت خارجه آمریکا اتهام دولت ونزوئلا را در مورد اینکه آمریکا می‌کوشد در این کشور ناآرامی و بی‌ثباتی ایجاد کند رد کرد. جان ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این ادعاها بی‌پایه و بی‌مورد است. در پی تظاهرات اخیر مخالفان در ونزوئلا، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، روز یکشنبه آمریکا را متهم به تحریک دانشجویان به ایجاد بی‌ثباتی در ونزوئلا کرد و گفت که به 3 تن از مقام‌های کنسولگری آمریکا 48 ساعت فرصت داده تا این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت ونزوئلا رسما درباره اخراج این افراد آمریکا را مطلع نکرده است. رهبر مخالفان در ونزوئلا هوادارانش را فرا خوانده است تا امروز سه‌شنبه در راهپیمایی اعتراضی شرکت کنند. در اینجا رویا کریمی مجد همکار ما با شهرام رفیزاده گفتگویی کرده و از او درباره مطالب امروز روزنامه‌های تهران پرسیده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی سرانجام تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در سال 93 رو به تصویب نهایی رسوند و به دولت آقای روحانی مجوز داد که در سال 93 دولت تعیین کننده باشه که چه کسانی باید یارانه بگیرن. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که کاهش شماره یارانه بگیران قطعی هست، اما مجلس این رو به عهده دولت آقای روحانی گذاشته تا از طریق خود اظهاری و ثبت نام دوباره کسانی که نیازمند به یارانه نقدی هستن این افراد رو شناسایی بکنه و به اونها یارانه پرداخت بکنه. البته این روزنامه نوشته که در بر اساس مصوبه مجلس اگر کسی بره و اطلاعات دروغ برای دریافت یارانه نقدی بده، در اون صورت دولت مجوز داره که 3 برابر یارانه پرداختی این خانواده رو جریمه بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارشی در همین باره منتشر کرده و تاکید کردی که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت آقای روحانی در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب خواهد کرد. 42500 میلیارد تومانش رو به شکل یارانه نقدی توزیع خواهد کرد و البته این روزنامه هم تاکید کردی که اصلی تری تغییر در مدل هدفمندی یارانه ها همین خود اظهاری هست و اینکه دیگه همه مردم در سال 93 یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
اما آقای رفیزاده، امروز اخبار متفاوتی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح شده. روزنامه‌های صبح تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
روزنامه آفتابی از گزارش داده که روز گذشته رئیس انجمن جایگاهداران تهران اعلام کردی که از طریق وزارت نفت به اونها دستور داده شده تا خودشون رو آماده کنن از اول اسفند ما قیمت بنزین گرانتر رو بتونن توضیح بکنن و از نظر سخت افزاری تدارک لازم رو در این باره ببینن. اما روزنامه آفتابی از اشاره کرده که این یک شایعه است و مقام های دولتی این خبر رو تکذیب کردن. روزنامه جامعه جن هم نوشته به رغم اینکه رئیس سازمان توزیع فراورده های نفتی که بنزین رو هم توزیع میکنن این خبر رو تکذیب کرده، اما جایگاهداران سوخت تاکید میکنن که به اونها این دستور صادر شده. و البته روزنامه فرهیختگان نوشته علاوه بر همین اخبار وزارت نفت اطلاعیه‌ای صادر کرده و در اون نوشته که ما فعلا تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین نگرفتیم. فرهیختگان اشاره کرده که دولت به شکل لاک‌پشتی در حال تدارک افزایش قیمت بنزین هست.
روزنامه شرق از نامه‌نگاری مقام‌های ورزشی برای حضور بانوان تماشاگر در 4 رشته سالونی گزارش داده. این نامه‌نگاری از سوی چه مقام‌هایی صورت گرفته؟
روزنامه شرق نوشته که نویسندگان این نامه رؤسای فدراسیون فوتسال و والیبال هستند، اما فدراسیون هندبال و بسکتبال هم حمایت کردند از این نامه و طرح ورود زنان به سالن‌های ورزشی. روزنامه شرق یادآوری کرده که زنان در گذشته میتونستن وارد سالن‌های ورزشی سربسته بشن، اما در چند سال اخیر حتی همین حضور هم تحمل نشده و بعد از اینکه چند جلسه زنان در ورزشگاه حاضر شدن جلوی حضور اونها رو در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی گرفتن. حالا این روزنامه نوشته که احتمال داده به دلیل شرطی که فدراسیون بین‌المللی والیبال گذاشته برای ایران، جمهوری اسلامی مجبور بشه دست کم در سالن‌های والیبال اجازه حضور زنان رو صادر بکنه.
خب شهرام رفیزاده نگاهی داشت به مطالب امروز روزنامه‌های تهران. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه وارد ابوظبی شد تا با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سوریه و خاورمیانه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که از اندونزی وارد ابوظبی شد، گفتگوهایش را با دیدار با محمد و عبدالله بن زاید ولیعهد و وزیر خارجه امارات آغاز کرد. آقای کری پیش از ورود به ابوظبی در جاکارتا به خبرنگاران گفت که حکومت سوریه در مذاکرات ژنو به اتلاف وقت پرداخت و همچنان به نابودی کشور خود ادامه می‌دهد و جای تأسف است که این کار را با حمایت فزاینده ایران، حزب الله لبنان و روسیه انجام می‌دهد. جان کری افزود لازم است روسیه بخش از راه حل باشد، نه اینکه آنقدر سلاح در اختیار بشار اسد قرار دهد که او را قادر به اتخاذ چنین روشی کند. شنوندگان عزیز، مجله خبری این ساعت ما رو میشنیدید. من در همین جا با همه شما خداحافظی میکنم.